سلام صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آلمان، فرانسه و بریتانیا از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. ظریف میگوید کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند. اسرائیل برای مشارکت در جنگ احتمالی آمریکا و ایران آماده می شود. و سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در درگیری مسلحانه در مناطق مرزی آذربایجان غربی خبر داد. وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه از فراتر رفتن میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نسبت به سقف تعیین شده در برجام به شدت ابراز نگرانی کردند. وزرای خارجه این سه قدرت اروپایی همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواستند از این اقدام خود برگردد و میزان اورانیوم غنی شده خود را کاهش دهد. وزرای خارجه این سه کشور اروپایی گفتند تعهد آنها به برجام بستگی به پایبندی کامل ایران به این توافق دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت ایران تا زمانی به برجام متحد می‌ماند که کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند. ایران خواستار فعال‌تر شدن کانال مالی تجارت با اروپا و استفاده از درآمد نفتی خود از طریق این کانال مالی است. آمریکا به اروپا در مورد استفاده از این کانال مالی برای دور زدن تحریم‌های ایران هشدار داده است. وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفت این کشور خود را برای دخالت در درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس آماده می‌کند.
باید در نظر داشت که محاسبات غلط رژیم ایران ممکن است محدوده خاکستری را به محدوده قرمز بدل کند و این به معنای درگیری نظامی است. ما باید برای این وضعیت آماده باشیم. در نتیجه حکومت اسرائیل به تقویت قدرت نظامی خود برای واکنش به احتمال وقوع درگیری ادامه خواهد داد.
اسرائیل کاتس همچنین گفت ادامه تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند باعث جلوگیری از بروز جنگ شود. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان اعطای جایزه سالانه امنیت اسرائیل به عوامل موساد که گفته شده در انتقال آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل دست داشتند گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان تصمیم اسرائیل بود و این اقدام با آمریکا هماهنگ شده بود. اسرائیل میگوید که با اجرای عملیاتی در بهمن 1396 آرشیو اتمی ایران را به تل آویو منتقل کرده است. مقامات ایران تا کنون درباره این موضوع سکوت کردند. قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید در درگیری با تیمی که تروریستی نامیده شده 2 نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و 2 نفر از گروه تحت تعقیب کشته شدند. قرارگاه حمزه گزارش داده که این درگیری روز سه‌شنبه در منطقه مرزی چالدوران در استان آذربایجان غربی رخ داده است. قرارگاه حمزه سید الشهدا در مرزهای شمال غربی ایران فعال است و نیروهای تحت امر آن در درگیری‌های متعددی با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی شرکت داشتند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا را به عنوان نامزد تصدی سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه معرفی کردند. در صورت تایید جوزف بورل از سوی سازمان اروپا او جایگزین فدریکا موگرینی خواهد شد و در 5 سال آینده مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. جوزف بورل عضو جریان سوسیالیست های اروپایی است. رهبران اتحادیه اروپا همچنین خانم اورسولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان را که به عنوان یک راست میانه شناخته می شود به عنوان نامزد پیشنهادی برای ریاست کمیسیون اروپا و به جای کلود یوکنر پیشنهاد کردند. به پایین بخش خبری استیم دعوت می کنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. روز خوش.
در صبحانه و خبر امروز واکنش‌ها به عبور ایران از مرز ذخیره 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده. آمریکا میگوید بازی با آتش است، روسیه خواستار خویشتنداری ایران شد. انتشار سند راهبردی تئاتر شهر تهران، بحث خصوصی سازی این مجموعه فرهنگی تا چه حد جدی است؟ و گرمای کم سابقه در گوشه و کنار اروپا. سلام و صبح بخیر، به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در ادامه واکنش‌ها به اقدام ایران در عبور از سقف 300 کیلوگرمی انباشت اورانیوم غنی شده، دونالد ترامپ تهران را به بازی با آتش متهم کرد و فرانسه و بریتانیا به ایران هشدار دادند. از سوی دیگر روسیه خواستار خویشتنداری ایران و پایبندی به تعهدات برجامی این کشور شد. نازآفرین میرزا خلیلی و جزئیات بیشتر.
واکنش‌ها به عبور ایران از محدوده مجاز ذخایر اورانیوم غنی شده بر اساس برجام. منابع دیپلماتیک می‌گویند اعضای اروپایی برجام فعلاً اقدامی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام نمی‌دهند. با این حال از ایران خواستند که این روند را متوقف کند. تهران روز دوشنبه اعلام کرد بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارد، برخلاف تعهدات توافق هسته‌ای سال 2015.
اونجور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم.
دو روز پس از اعلام عملیاتی شدن سازوکار تجارت با اروپا اینستکس در نشست وین، ایران ناراضی از نتیجه این نشست گفته گام اول در راستای مهلت 60 روزه به اروپایی‌ها را اجرا کرده. چین از این اقدام ایران ابراز تأسف کرده، با این حال فشار تحریم‌های آمریکا را باعث این اقدام دانسته. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم از ایران خواسته خویشتن‌دار باشد.
از همکاران ایرانیان می‌خواهیم که خویشتن‌داری نشان دهند، به هیچ وجه تسلیم احساسات نشوند و تبصره‌های اصلی درباره تضمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل الحاقی برجام را رعایت کنند.
ایالات متحده پارسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، اقدامی که تحریم‌های واشنگتن بر تهران را بازگرداند. اما ایران می‌خواهد اروپا خلاف تحریم‌های آمریکا نفت ایران را خریداری کند و به وسیله اینستکس به ادامه فعالیت بانکی این کشور کمک کند، موضوعی که کاخ سفید پیشاپیش به اروپا درباره آن هشدار داده. حالا به دنبال افزایش ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اینجا در کاخ سفید به ایران هشدار داد.
آنها میدانند چه میکنند، میدانند دست به چه بازی میزنند و فکر میکنم آنها دارند با آتش بازی میکنند، بنابراین هیچ پیامی برای ایران ندارند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی عضو برجام، میخواهند از راه گفتگو ایران را بر سر تعهدات خود برگردانند. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و منتقد سرسخت ایران از اروپا خواسته تهران را تحریم کند.
ایران قدم قابل توجهی را به سوی توسعه سلاح‌های هسته‌ای برداشته. وقتی که ما از آرشیو هسته‌ای مخفی ایران پرده برداشتیم، ثابت کردیم که کل این توافق هسته‌ای با ایران بر یک دروغ بزرگ بنا شده است. اکنون ایران هم حتی این موضوع را تایید می‌کند.
به دنبال نشست کمیسیون برجام در هفته گذشته، مقام‌های ایرانی از ادامه مذاکره‌ها بر سر اینستکس خبر داده بودند. نشستی در سطح وزیران که در هفته‌های آتی قرار است برگزار شود. اکنون با عبور ایران از محدوده مجاز انباشت اورانیوم غنی شده، باید دید که این نشست می‌تواند آینده برجام را تعیین کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده توسط ایران طی یکی دو روز گذشته واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. تعدادی از کشورها مانند آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه واکنش نشون دادن نسبت به این مسئله و خواستار توقف افزایش ذخیره اورانیوم ایران شدند. این اقدام ایران چه تأثیری بر اجرای اینستکس و همچنین روابط جمهوری اسلامی با کشورهای شریک در برجام خواهد گذاشت؟
بله، در مورد اینستکس، البته همین قبل از این در واقع افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، هم ایران خیلی راضی نبود از اینستکس، چون که طبق در واقع مفاد این سازوکار فقط برای به اصطلاح اقلام انسان دوستانه و دارویی و غیره به کار میره و نه نفت که هدف اصلی ایران هست که حتما گنجونده بشه. یعنی بر سر این سکس فعلا اختلافات جدی بین دو طرف هست، اما خب این حرکت ایران طبیعتاً کار کشورهای اروپایی رو که سعی دارن برجام رو حفظ کنن خیلی مشکل تر میکنه، چون اونها خواهان این هستن که ایران دست به این کار نزنه و پایبند بمونه تا اونها بتونن بالاخره در مقابل امریکا یک عذری داشته باشن که چرا از برجام کماکان حمایت میکنن. تا حالا هم واکنش‌ها خب خیلی برای ایران به نظر من امکان خوشبینی به وجود نمیاره. خب بریتانیا نسبتاً تندتر در واقع هشدار داده در رابطه با این افزایش به اصطلاح اورانیومی که ایران داره تولید میکنه، فرانسه با لحنی کمی آرومتر و چین هم، حتی چین و روسیه هم ابراز نگرانی و تأسف کردن، هرچند اونها طبیعتاً گفتن که خب نهایتاً امریکا مقصر است چون از برجام خارج شده. در مجموع این حرکت ایران به نظر من به اصطلاح تداوم حضور اروپایی ها رو در برجام برای اونها مشکل تر میکنه به لحاظ استدلالاتی که میتونن در توجیهش با در رابطه با آمریکا داشته باشن، چون خب اونا تا کنون از مواضع سخت‌تر و تندروانه‌تر آمریکا در مورد برجام پیروی نکردن و سعی کردن به نوعی حفظش بکنن. ولی خب اگه ایران این رو از سوی خودش حالا به هر دلیلی نقض بکنه، خب خیلی مبنای قانونی یا منطقی برای تداوم حمایت اون از برجام باقی نمیمونه.
خب شما به تعدادی از واکنش‌ها اشاره کردین، اما در این حال مقامات آمریکایی هم واکنش تندی داشتن نسبت به اقدام اخیر ایران. دونالد ترامپ اعلام کرده ایران با آتش بازی می‌کنه و مایک پومپئو جمهوری اسلامی رو به اخاذی از جامعه جهانی متهم کرده. از این گفته‌ها چه تحلیلی دارید؟
به نظر من اون حداقل اون جناحی در دولت آمریکا که خواهان در واقع یک اشتباه جدی از سوی ایران هستند که فشار رو بیشتر بکنن، از این حرکت ایران خوشحال هستن، چون تا کنون ما رویه‌ای که از توی آمریکا دیدیم این است که اونها به اصطلاح به فشار حداکثری از طریق تحریم‌ها بسنده کردن و حتی با وجود سقوط پهپاد آمریکایی از اقدام نظامی در واقع خودداری کردن. این برمیگرده به اون ایده‌ای که گفتن هم ترامپ و هم دیگران در دولت آمریکا که اونها خواهان تشکیل یک اجماع جهانی علیه ایران هستند تا در واقع آمریکا به تکلیفی متهم نشه. در این رابطه اگر ایران قرار باشه تعهداتش رو در از برجام در مورد برجام نقض بکنه و یا حتی در مقطعی این نقض‌ها به حدی برسه که در واقع خود برجام رو منتفی بکنه، خب کار آمریکا خیلی آسون شده، چرا که دولت‌های اروپایی به خصوص امکان این که در واقع در برجام پایبند بمونن یا در مورد موضع ایران بالاخره یکم سمپاتی نشون بدن یا کمک بکنن، این هم از بین میره. در نتیجه به نظر من برای آمریکایی اتفاقا این حرکت ایران خوشایند هست، چرا که در جهت تعمیق اون فشار حداکثری هست که استراتژی فعلی آمریکا هست.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب طبق رأی دیوان عالی کشور در ایران دیگه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت ما با تفاوت دیه زنان و مردان شده. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای بررسی موضوع. بیتا، در شبکه‌های اجتماعی خیلی متفاوت بوده نظر کاربران، عده موافق بودن، عده مخالف بودن. اشاره می‌کنی به چند تاشون؟
همینطوری که میگی مهدی، به خاطر اینکه برابری دیه زنان و مردان فقط از طریق بیت المال محقق می انتقاد خیلی شده ازش. یک کاربری
پرداخت ما با تفاوتش منظورست
همینطوره. یک کاربری به نام الهه نوشته موضوع برابری در دیه اصلا حل نشده، هنوز مونده، چون در واقع برابری در پرداخت این، نه در محکومیت به پرداخت، و این دوتا با هم دیگه خیلی فرق دارن. اما خب یه کاربری دیگه به نام سارا هوشمندی توییت کرده شیرین کام شدیم از شنیدن این خبر، مطالبات زنان همیشه باید از ریشه های اصلی دنبال بشه. یک کاربر دیگه هم که اسمش یک منتظره و جز کاربران حزب الله نوشته اصلا قانون اسلام رو اجازه ندارید بررسی کنید و اصلاح کنید، وقتی در قرآن اومده دیه یک مرد مساوی با دیه دو تا زنه، به باور او دیگه جای بحث و جدلی وجود نداره و تنها کسی که میتونه حکم و تغییر بده امام زمانه و بس. اما مهدیه رحمتی معتقد قضیه واضحه، وقتی به سمت تصویب این قانون حرکت میکنن یعنی فهمیدن مطالبات جامعه چیه چیه و این جای خوشحالی داره. البته نظرات دیگه ای هم هست. یه کاربر دیگه ای مثلا معتقده که با این قانون مشخص میشه که نگاه به در پرداخت دیه به زنان از جنسیت به اقتصاد بله. تغییر پیدا کرده و این خیلی قدم مثبتی هست.
بله، ممنون از حضورت بیتا امروز در استودیوی صبحانه خبر. مجموعه تئاتر شهر مهمترین مجموعه نمایش تئاتر در ایران است. در روزهای اخیر مدیریت این مجموعه با انتشار متنی با عنوان سند راهبردی تئاتر شهر نگرانی‌هایی را درباره خصوصی سازی این مجموعه برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. تئاتر شهر، آقای سرکویی، چه سابقه‌ای داره و چرا این سند انتقاداتی رو برانگیخته؟
بر اساس طرح علی سردار افخمی، مهندس علی سردار افخمی، این مجموعه ساخته شد در 1351 با نمایش باغ آلبالو اثر آنتون چخوف به کارگردانی یکی از خلاق‌ترین کارگردانان ایران آروی آوانسیان. این مجموعه افتتاح شد. می‌دونیم که این مجموعه با الهام از برج طغرل ساخته شده، در یکی از زیباترین ترکیب‌های جالب کاشی و آجر هست که از معماری سنتی ایران گرفته شده و در این حال اون پلان دایره‌ایش برگرفته شده از معماری‌های تئاتر‌های یونان و روم قدیم و مجموعه بسیار زیبایی هست. سالن‌های مختلفی هم داره، حالا سالن اصلی و سالن‌های دیگر که می‌دونیم که از مراکز تئاتر آوانگارد در گذشته در ایران بود. یعنی فرض بر این بود که سالن اصلی نمایشنامه‌های مهم رو اجرا بکنه و سالن‌های دیگه تئاتر آوانگارد رو، و پیش از انقلاب این نقش رو ایفا می‌کرد. بعد از انقلاب هم یکی دو سه تا از تئاترهای بسیار خوب ایران مثل مرگی از دیگه به کارگردانی بهرام بیضایی در این مجموعه به صحنه رفت. حالا می‌دونیم که مالکیت و در این حال مدیریت این مجموعه با وزارت ارشاد اسلامی هستش که به همون روال به اصطلاح سانسور این مجموعه رو تا حالا اداره کرده. حالا آقای سعید اسدی مدیر تئاتر شهر یکی همونطور که شما گفتین یک سندی در 40 صفحه منتشر کرده. در وقتی این سند رو خونده میشه معلوم میشه که در واقع این سند برای یک مجموعه تئاتر خصوصی ساخته شده، چون مثلا از بودجهش هست، یعنی که مثلا چگونه درآمد پیدا بکنیم و بعد این درآمد خرج تئاتر بکنیم، در این حالی که ما میگیم این تئاتر متعلق به دولت است، تمامی هزینه‌هاش دولت میده و هر درآمدی هم داشته باشه مستقیم به حساب دولت میره. بعدم راجع به پرسنلش یه چارت داده که بازم نمی به تئاتر خصوصی میخوره، چون چارت پرسنلی وزارت ارشاد مشخص از یه چیز دولتی است، نمیشه به این سادگی تغییرش داد.
خب خیلی کوتاه بهمون میگین که چرا با خصوصی سازی تئاتر در ایران مخالفت میشه؟
بله، ببینید، خصوصی سازی تا سیاستی که آقای روحانی به وجود آورد یا دنبال کرد به ذات ارشاد در دوره آقای روحانی، تئاتر رو به انحطاط کشونده، چون در این در واقع این تئاتر خصوصی نیست. خصوصی وقتی هستش که شما برای خودشون برنامه‌ریزی کنن، در حالی که می‌دونیم وزارت ارشاد سانسور می‌کنه، وزارت ارشاد اصلاح مجوزها رو لغو می‌کنه، بنابراین در واقع زیر نظر دولت همه تئاتر اداره میشه. اتفاقی که افتاد اینه که سالن‌هایی به وجود اومده و در این سالن‌ها تئاتر رو بر مبنای گیشه به صحنه میارن، یعنی مثل همون بینوایان در برج میلاد و غیره، که در واقع اون حمایت دولتی از تئاتر از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست. و وقتی که ما تئاتر رو فقط در مبنای گیشه و سرگرمی و ستاره های مشهور بنا می کنیم، دیگه از اون نقش مهم تئاتر در فرهنگ که در همه کشورهای دنیا بودجه زیادی بهش اختصاص میده خبری نیست.
بله، ممنون آقای سرکویی از همراهیت.
منم از شما متشکرم.
کات کات
کات. این فقط کارگردان نیست که کات می‌دهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه‌ها رو می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف، روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می‌شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توریز باختند.
حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون، زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم
قرمز؟ روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توریز از شبکه تصویری رادیو فردا.
خب بخشی که دیدیم مربوط بود به مستند توقیف، کاری از بابک غفوری آذر که قرار روز پنجشنبه برای وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا قرار بگیره و همونطوری که پشت سر ما میبینید روز جمعه هم از شبکه تصویری رادیو فردا پخش بشه. اینجا کارگردان این مستند بابک غفوری آذر حضور داره تا کمی در مورد توقیف صحبت کنیم. بابک، در مستندت به توقیف به چه مسائلی پرداختی؟ آیا صرفاً به فیلم‌های توقیفی پرداختی یا اینکه نگاهی گسترده‌تر به سانسور داشتی؟
وقتی داریم درباره فیلم‌های توقیفی در سینما ایران صحبت می‌کنیم، در واقع داریم درباره جنبه‌های مختلفی از نظارت و سانسور و محدودیت درباره بخش‌هایی از فرهنگ و هنر ایران صحبت می‌کنیم. در مدت 40 سالی که از عمر انقلاب در ایران می‌گذره، فیلم‌های مختلفی در ایران نمایش داده نشدن. این شکل‌های نمایش داده نشدن هر کدوم جنبه‌های مختلفی داشته. ما فیلم‌هایی داشتیم که حتی در یک نوبت نمایش هم به صورت عمومی در ایران اکران نشدن. فیلم‌های دیگری داریم که در جنبه‌های نیمه عمومی مثل نمایش‌های جشنواره‌ای اکران شدن، و مورد عجیب‌تری داریم که مثلا فیلم‌های نمایش عمومی نداشتن اما در شبکه نمایش خانگی عرضه شدن. در فیلم مستندی که اشاره کردی تلاش کردم به هر کدوم از این موارد تا جایی که اجازه داده میشد بپردازم، نمونه‌های شاخصش رو بیارم، درباره دلایل توقفشون صحبت کنم و با مروری بر اونها به نوعی بتونیم به همون جنبه‌های مختلف نظارت و محدودیت و سانسور در یکی از بخش‌های مهم فرهنگ و هنر ایران بپردازیم.
خب در مستند توقیف آیا در کنار مرور فیلم‌ها به تحولات سیاسی اجتماعی دوره‌های مختلف پس از انقلاب هم اشاره‌ای داشتی؟
دقیقاً همینطوره. توقیف فیلم ها و محدودیت و نظارت ها همیشه بازتابی بوده از اون تحولات سیاسی اجتماعی مقاطع مختلف خودشون. مثلا در شروع انقلاب موضوع حجاب بازیگران زن یا اشاره هایی به نمادهایی از حکومت گذشته ایران خیلی جزء موارد حساسیت برانگیز محسوب میشد. بعد جنگ و اشاره خلاف دیدگاه رسمی به اون میتونست موردی باشه برای توقیف. پایان جنگ و اشاره به تبعات منفی جنگ باز هم موارد محدودیت برانگیز بودش. بعدتر هرچی جلوتر میاییم اشاره های صریح‌تر به معضلات اجتماعی یا خواسته های عمومی طبقات مختلف اجتماعی باعث توقیف فیلم ها میشد. با اشاره‌ای به این موارد و هر کدوم از تحولاتی که در اون زمان داشته در ایران میگذشته، به نوعی ما فیلم رو داریم جلو میبریم و خواستیم که در کنار اشاره به فیلم‌های توقیفی هم به نوعی اون تحولات سیاسی اجتماعی که بازتاب‌های در یکی از بخش‌های فرهنگی ایران پیدا می‌کنن رو مرور کنیم. و یک نکته دیگه اینه که تعداد خیلی زیاد فیلم‌های توقیفی رو در این فیلم می‌تونیم ما اشاره کنیم و بهش بپردازیم.
بله، ممنون بابک، امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما این روزها گرمای غیر معمول هوا در اروپا نفس خیلی ها رو گرفته، حتی چند نفر جانشون رو هم از دست دادن. مشکلاتی که تنها گریبان انسانها رو هم نگرفته و حیوانات رو هم بیتاب کرده. گزارش کامبیز کراماتی رو ببینیم در این رابطه.
موج کم سابقه گرما در اروپا و موزلی که نه تنها انسان‌ها بلکه حیوانات و پوشش گیاهی را هم با مشکل مواجه کرده. در روزهای آخر ماه ژوئن رکورد گرم‌ترین روز در تاریخ هواشناسی فرانسه در شهرهای جنوبی این کشور شکسته شد با دمایی معادل 49.5 درجه سانتیگراد. وزارت بهداشت فرانسه هشدار داده که همه مردم در خطر هستند و برای مناطقی از این کشور بالاترین درجه هشدار، یعنی وضعیت قرمز، اعلام شده. کار حتی به تعطیلی مدارس و ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف آب هم کشیده شده. اما این موج گرما تنها مختص فرانسه نیست. طی روزهای گذشته دمای هوا در بلغارستان، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، یونان و مقدونی شمالی هم از 45 درجه فراتر رفته. بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی هم دمای حدود 40 درجه سانتیگراد را تجربه کردند. کارشناسان هواشناسی می‌گویند این جبهه گرما از شمال آفریقا توسط فشار جوی و طوفان‌های اقیانوس اطلس وارد فرانسه و دیگر نواحی اروپا شده. بر اساس گفته مسئولان سازمان جهانی هواشناسی، سال 2019 یکی از گرم‌ترین سال‌های جهان خواهد بود. بنا به اعلام این سازمان، دوره سال‌های 2015 تا پایان 2019 گرم‌ترین دوره 5 ساله‌ای خواهد بود که تاکنون به ثبت رسیده. موج گرمای اروپا طی روزهای گذشته جان چندین شهروند در اسپانیا را گرفته و در شمال شرق این کشور باعث آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها هم شده است. بر اساس گزارش‌ها این گسترده‌ترین آتش‌سوزی جنگل‌های اسپانیا طی 20 سال گذشته بود. دو آتش‌نشان‌ها کاری سخت برای مهار آتش داشتند. گرمای کم سابقه اروپا بخش زیادی از مردم به سطوح آمده را به سمت سواحل دریا، دریاچه‌ها و استخرها کشانده تا تنی به آب بزنند و برای مدتی هم که شده از گرما فاصله بگیرند. در برخی نقاط اروپا مانند باغ وحش پراگ در جمهوری چک یا باغ وحش زاگرب در کرواسی هم مسئولان دست به ابتکاری جالب زدند تا حیوانات هم دقایقی از شر گرما خلاص شوند. آنها برای برخی از حیوانات قالب‌های میوه یخ‌زده و یا حتی بستنی یخی تدارک دیدند تا تابستان گرم اروپایی برای آنها قابل تحمل‌تر شود. کامیز کراماتی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است امروز در تیتر اصلی خودش اظهارات سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی رو منتشر کرده در مورد بازداشت یک شبکه جاسوسی در ایران. تفاوت این خبری که در روزنامه حمایت منتشر شده با اخبار مختلف و اتهامات مختلفی که قوه قضاییه و نهادهای مختلف امنیتی در جمهوری اسلامی معمولاً به شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت میشن، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و بسیاری دیگر از فعالان حوزه‌های مختلف میزنن تحت عنوان جاسوسی، این هست که این بار به گفته غلام حسین اسماعیلی این افراد کسانی هستند که در نیروهای نظامی وزارت دفاع و نیروهای انتظامی فعالیت میکردند و در اونجا مشغول به کار بودند. البته اسامی و هویت این افراد اعلام نشده. از توی سخنگوی قوه قضاییه اما گفته تنها دو نفرشون غیر نظامی بودن، چرا که گفته بقیه این کسانی که بازداشت شدن قرار است در دادسرای نظامی محاکمه بشن که معلومه اینها کسانی هستن که نظامی بودن. اما روزنامه جوان هم همزمان خبر دیگری منتشر کرده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه و اون هم برکناری مصطفی محبی هست، رئیس سازمان زندانهای استان تهران، در ارتباط با قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله که دو هفته پیش تقریبا در زندان تهران بزرگ به قتل رسید. بعد از اون به نوشته روزنامه جوان رئیس فعلی قوه قضاییه کمیته رو تشکیل داد که بررسی کنند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که رئیس سازمان استانهای تهران، رئیس زندان تهران بزرگ و همچنین مدیر اون بند و اندرگاه از کار خودشون برکنار بشن. مصطفی محبی که برکنار شده رئیس سازمان زندانهای استان تهران، در زمانی که رئیس سازمان زندانها بوده تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان عادی در زندانهای استان تهران کشته شدن. از جمله این کسانی که جان باختن و کشته شدن یکی سینا غنبری هست از معترضان سال 96 و دیگری هم کابوس سید امامی که فعال محیط زیست بود و بعد هم بازداشت شد به عنوان گروهی که فعالیت میکردن در حوزه محیط زیست بازداشت شد و تنها کمتر از دو هفته بعد اعلام شد که او در زندان جان خودش رو از دست داده. معلوم نیست که آقای مصطفی محبی محاکمه خواهد شد یا نه، روزنامه جوان هم به این موضوع اشاره‌ای نکرده. اما روزنامه آفتاب یزد امروز در تصحیح خودش به عنوان سامانه نیما را دریابید، ماجرای یک کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی از طریق سامانه نیما رو بهش پرداخته. ماجرا به این شکل بوده به نوشته این روزنامه که بر اساس قواعد سامانه نیما کسانی که میخوان کالا وارد کنن باید ثبت نام کنن، بعد پول رو به حساب یک صرافی واریز کنن و صرافی تایید شده ای که معرفی شده بود به اونها حدود 500 میلیارد تومان 50 وارد کننده و کارخانه دار واریز کردن اما پولی دریافت نکردن. معلوم شده که کسی که این پول ها رو دریافت کرده در نهایت خودش از ایران گریخته. حالا روزنامه آفتابی از نوشته که این سامانه نیما دچار اختلال شده، معلومه که حفره های بزرگی هم داره که قابل این سوء استفاده های مالی است.
ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی. سرمست شد
نگارم به معنی که پای موسیقی از هر نوعی حالا با ساز و آواز که پیش شده بشه طبیعتاً دچار یعنی نقطه شروع مشکل هست.
اگه خواستی سر و صدا را بندازی به همسایه‌ها بگن.
خوبه که خودت خیلی آروم بری پایین.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آلمان، فرانسه و بریتانیا از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. ظریف میگوید کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند. اسرائیل برای مشارکت در جنگ احتمالی آمریکا و ایران آماده می‌شود. و سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در درگیری مسلحانه در مناطق مرزی آذربایجان غربی خبر داد. وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه از فراتر رفتن میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نسبت به سقف تعیین شده در برجام به شدت ابراز نگرانی کردند. وزرای خارجه این سه قدرت اروپایی همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه از ایران خواستند از این اقدام خود برگردد و میزان اورانیوم غنی شده خود را کاهش دهد. وزرای خارجه این سه کشور اروپایی گفتند تعهدات آنها به برجام بستگی به پایبندی کامل ایران به این توافق دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت ایران تا زمانی به برجام متعهد می‌ماند که کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند. ایران خواستار فعال‌تر شدن کانال مالی تجارت با اروپا و استفاده از درآمد نفتی خود از طریق این کانال مالی است. آمریکا به اروپا در مورد استفاده از این کانال مالی برای دور زدن تحریم‌های ایران هشدار داده است. وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفت این کشور خود را برای دخالت در درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس آماده می‌کند.
باید در نظر داشت که محاسبات غلط رژیم ایران ممکن است محدوده خاکستری را به محدوده قرمز بدل کند و این به معنای درگیری نظامی است. ما باید برای این وضعیت آماده باشیم. در نتیجه حکومت اسرائیل به تقویت قدرت نظامی خود برای واکنش به احتمال وقوع درگیری ادامه خواهد داد.
اسرائیل کاتس همچنین گفت ادامه تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند باعث جلوگیری از بروز جنگ شود. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان اعطای جایزه سالانه امنیت اسرائیل به عوامل موساد که گفته شده در انتقال آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل دست داشتند گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان تصمیم اسرائیل بوده و این اقدام با آمریکا هماهنگ شده بوده است. اسرائیل میگوید که با اجرای عملیاتی در بهمن 96 آرشیو اتمی ایران را به تل آویو منتقل کرده است. مقامات ایران تا کنون درباره این موضوع سکوت کردند. قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید در درگیری با تیمی که تروریستی نامیده شده، 2 نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و 2 نفر از گروه تحت تعقیب کشته شدند. قرارگاه حمزه گزارش داده که این درگیری روز سه‌شنبه در منطقه مرزی چالدوران در استان آذربایجان غربی رخ داده است. قرارگاه حمزه سید الشهدا در مرزهای شمال غربی ایران فعال است و نیروهای تحت امر آن درگیری‌های متعددی با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی داشتند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل جوزف بورل وزیر خارجه اسرائیل را اسپانیا را به عنوان نامزد تصدی سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه معرفی کردند. در صورت تایید جوزف بورل از سوی پارلمان اروپا، او جایگزین فدریکا موگرینی خواهد شد و در 5 سال آینده مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. جوزف بورل عضو جریان سوسیالیست های اروپایی است. رهبران اتحادیه اروپا همچنین خانم اورسولا لافون درلاین وزیر دفاع آلمان را که به عنوان یک راست میانه شناخته می شود به عنوان نامزد پیشنهادی برای ریاست کمیسیون اروپا به جای کلود یونکر پیشنهاد کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می کنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید.
صبحانه و خبر امروز. واکنش ها به عبور ایران از مرز ذخیره 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده. آمریکا میگوید بازی با آتش است. روسیه خواستار خیشتنداری ایران شد. انتشار سند راهبردی تئاتر شهر تهران. بحث خصوصی سازی این مجموعه فرهنگی تا چه حد جدی است؟ و گرمای کم سابقه در گوشه و کنار اروپا. سلام و صبح بخیر به صبحانه مخبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در ادامه واکنش ها به اقدام ایران در عبور از سقف 300 کیلوگرمی انباشت اورانیوم غنی شده، دونالد ترامپ تهران را به بازی با آتش متهم کرد و فرانسه و بریتانیا به ایران هشدار دادند. از سوی دیگر روسیه خواستار خیشتنداری ایران و پایبندی به تعهدات برجامی این کشور شد. نازآفرین میرزا خلیلی و جزئیات بیشتر.
واکنش ها به عبور ایران از محدوده مجاز ذخایر اورانیوم غنی شده بر اساس برجام. منابع دیپلماتیک میگویند اعضای اروپایی برجام فعلا اقدامی برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران انجام نمیدهند. با این حال از ایران خواستند که این روند را متوقف کند. تهران روز دوشنبه اعلام کرد بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارد، برخلاف تعهدات توافق هسته‌ای سال 2015.
اونجور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم.
دو روز پس از اعلام عملیاتی شدن سازوکار تجارت با اروپا اینستکس در نشست وین، ایران ناراضی از نتیجه این نشست گفته گام اول در راستای مهلت 60 روزه به اروپایی ها را اجرا کرده. چین از این اقدام ایران ابراز تأسف کرده، با این حال فشار تحریم های آمریکا را باعث این اقدام دانسته. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم از ایران خواسته خیشتندار باشد.
از همکاران ایرانیان می‌خواهیم که خیشتنداری نشان دهند، به هیچ وجه تسلیم احساسات نشوند و تبصره‌های اصلی درباره تضمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل الحاقی برجام را رعایت کنند.
ایالات متحده پارسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، اقدامی که تحریم‌های واشنگتن بر تهران را بازگرداند. اما ایران می‌خواهد اروپا خلاف تحریم‌های آمریکا نفت ایران را خریداری کند و به وسیله اینستکس به ادامه فعالیت بانکی این کشور کمک کند، موضوعی که کاخ سفید پیشاپیش به اروپا درباره آن هشدار داده. حالا به دنبال افزایش ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اینجا در کاخ سفید به ایران هشدار داد.
آنها میدانند چه میکنند، میدانند دست به چه بازی میزنند و فکر میکنم آنها دارند با آتش بازی میکنند. بنابراین هیچ پیامی برای ایران ندارند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی عضو برجام، میخواهند از راه گفتگو ایران را بر سر تعهدات خود برگردانند. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و منتقد سرسخت ایران از اروپا خواسته تهران را تحریم کند.
ایران قدم قابل توجهی را به سوی توسعه سلاح‌های هسته‌ای برداشته. وقتی که ما از آرشیو هسته‌ای مخفی ایران پرده برداشتیم، ثابت کردیم که کل این توافق هسته‌ای با ایران بر یک دروغ بزرگ بنا شده است. اکنون ایران هم حتی این موضوع را تایید می‌کند.
به دنبال نشست کمیسیون برجام در هفته گذشته، مقام‌های ایرانی از ادامه مذاکره‌ها بر سر اینستکس خبر داده بودند. نشستی در سطح وزیران که در هفته‌های آتی بر رسم برگزار شود. اکنون با عبور ایران از محدوده مجاز انباشت اورانیوم غنی شده، باید دید که این نشست می‌تواند آینده برجام را تعیین کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده توسط ایران طی یکی دو روز گذشته واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. تعدادی از کشورها مانند آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه واکنش نشون دادن نسبت به این مسئله و خواستار توقف افزایش ذخیره اورانیوم ایران شدند. این اقدام ایران چه تأثیری بر اجرای اینستکس و همچنین روابط جمهوری اسلامی با کشورهای شریک در برجام خواهد گذاشت؟
بله، در مورد اینستکس البته همین قبل از این در واقع افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم ایران خیلی راضی نبود از اینستکس، چون که طبق در واقع مفاد این سازوکار فقط برای به اصطلاح اقلام انسان دوستانه و دارویی و غیره به کار میره و نه نفت که هدف اصلی ایران هست که حتما گنجونده بشه. یعنی بر سر این سکس فعلا اختلافات جدی بین دو طرف هست، اما خب این حرکت ایران طبیعتاً کار کشورهای اروپایی رو که سعی دارن برجام رو حفظ کنن خیلی مشکل تر میکنه، چون اونها خواهان این هستن که ایران دست به این کار نزنه و پایبند بمونه تا اونها بتونن بالاخره در مقابل امریکا یک عذری داشته باشن که چرا از برجام کماکان حمایت میکنن. تا حالا هم واکنشا خب خیلی برای ایران به نظر من امکان خوشبینی به وجود نمیاره. خب بریتانیا نسبتاً تندتر در واقع هشدار داده در رابطه با این افزایش به اصطلاح اورانیومی که ایران داره تولید میکنه، فرانسه با لحنی کمی آرومتر و چین هم، حتی چین و روسیه هم ابراز نگرانی و تأسف کردن، هرچند اونها طبیعتاً گفتن که خب نهایتاً امریکا مقصر است چون از برجام خارج شده. در مجموع این حرکت ایران به نظر من به اصطلاح تداوم حضور اروپایی ها رو در برجام برای اونها مشکل تر میکنه به لحاظ استدلالاتی که میتونن در توجیهش با در رابطه با آمریکا داشته باشن، چون خب اونا تا کنون از مواضع سخت‌تر و تندروانه‌تر آمریکا در مورد برجام پیروی نکردن و سعی کردن به نوعی حفظش بکنن. ولی خب اگه ایران این رو از سوی خودش حالا به هر دلیلی نقض بکنه، خب خیلی مبنای قانونی یا منطقی برای تداوم حمایت اون از برجام باقی نمیمونه.
خب شما به تعدادی از واکنش‌ها اشاره کردین، اما در این حال مقامات آمریکایی هم واکنش تندی داشتن نسبت به اقدام اخیر ایران. دونالد ترامپ اعلام کرده ایران با آتش بازی می‌کنه و مایک پومپئو جمهوری اسلامی رو به اخاذی از جامعه جهانی متهم کرده. از این گفته‌ها چه تحلیلی دارید؟
به نظر من اون حداقل اون جناحی در دولت آمریکا که خواهان در واقع یک اشتباه جدی از سوی ایران هستن که فشار رو بیشتر بکنن، از این حرکت ایران خوشحال هستن، چون تا کنون ما رویه‌ای که از سوی آمریکا دیدیم این است که اونها به اصطلاح به فشار حداکثری از طریق تحریم‌ها بسنده کردن و حتی با وجود سقوط پهپاد آمریکایی از اقدام نظامی در واقع خودداری کردن. این برمیگرده به اون ایده‌ای که گفتن هم ترامپ و هم دیگران در دولت آمریکا که اونها خواهان تشکیل یک اجماع جهانی علیه ایران هستند تا در واقع آمریکا به تکلیفی متهم نشه. در این رابطه اگر ایران قرار باشه تعهداتش رو در مورد برجام نقض بکنه و یا حتی در مقطعی این نقض‌ها به حدی برسه که در واقع خود برجام رو منتفی بکنه، خب کار آمریکا خیلی آسون شده، چرا که دولت‌های اروپایی به خصوص امکان این که در واقع در برجام پایبند بمونن یا در مورد موضع ایران بالاخره یکم سمپاتی نشون بدن یا کمک بکنن، این هم از بین میره. در نتیجه به نظر من برای آمریکایی اتفاقا این حرکت ایران خوشایند هست، چرا که در جهت تعمیق اون فشار حداکثری هست که استراتژی فعلی آمریکا هست.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب طبق رأی دیوان عالی کشور در ایران دیگه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می شود و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت ما با تفاوت دیه زنان و مردان شده. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای بررسی موضوع. بیتا، در شبکه‌های اجتماعی خیلی متفاوت بوده نظر کاربران، عده موافق بودن، عده مخالف بودن. اشاره می‌کنی به چند تاشون؟
همینطوری که میگی مهدی، به خاطر اینکه برابری دیه زنان و مردان فقط از طریق بیت المال محقق میشه، انتقاد خیلی شده ازش. یک کاربری
پرداخت ما با تفاوتش منظورشه
همینطوره. یک کاربری به نام الهه نوشته موضوع برابری در دیه اصلا حل نشده، هنوز مونده، چون در واقع برابری در پرداخت این، نه در محکومیت به پرداخت، و این دوتا با هم دیگه خیلی فرق دارن. اما خب یه کاربر دیگه به نام سارا هوشمندی توییت کرده شیرین کام شدیم از شنیدن این خبر، مطالبات زنان همیشه باید از ریشه های اصلی دنبال بشه. یک کاربر دیگه هم که اسمش یک منتظره و جز کاربران حزب الله نوشته اصلا قانون اسلام رو اجازه ندارید بررسی کنید و اصلاح کنید، وقتی در قرآن اومده دیه یک مرد مساوی با دیه دو تا زنه، به باور او دیگه جای بحث و جدلی وجود نداره و تنها کسی که میتونه حکم و تغییر بده امام زمانه و بس. اما مهدیه رحمتی معتقده قضیه واضحه، وقتی به سمت تصویب این قانون حرکت میکنن، یعنی فهمیدن مطالبات جامعه چیه و این جای خوشحالی داره. البته نظرات دیگه ای هم هست. یه کاربر دیگه ای مثلا معتقده که با این قانون مشخص میشه که نگاه به در پرداخت دیه به زنان از جنسیت به اقتصاد بله. تغییر پیدا کرده و این خیلی قدم مثبتی هست.
بله ممنون از حضورت بیتا امروز در استودیوی صبحانه خبر. مجموعه تئاتر شهر مهمترین مجموعه نمایش تئاتر در ایران است. در روزهای اخیر مدیریت این مجموعه با انتشار متنی با عنوان سند راهبردی تئاتر شهر نگرانی‌هایی را درباره خصوصی سازی این مجموعه برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. تئاتر شهر آقای سرکوهی چه سابقه‌ای داره و چرا این سند انتقاداتی رو برانگیخته؟
بر اساس طرح علی سردار افخمی، مهندس علی سردار افخمی، این مجموعه ساخته شد در 1351 با نمایش باغ آلبالو اثر آنتون چخوف به کارگردانی یکی از خلاق‌ترین کارگردانان ایران آربی آوانسیان. این مجموعه افتتاح شد. میدونیم که این مجموعه با الهام از برج طغرل ساخته شده در یکی از زیباترین ترکیب‌های جالب کاشی و آجر هست که از معماری سنتی ایران گرفته شده و در این حال اون پلان دایره‌ایش برگرفته شده از معماری‌های تئاترهای یونان و روم قدیم و مجموعه بسیار زیبایی هست. سالن‌های مختلفی هم داره، حالا سالن اصلی و سالن‌های دیگر که میدونیم از مراکز تئاتر آوانگارد در گذشته در ایران بود، یعنی فرض بر این بود که سالن اصلی نمایش‌نامه‌های مهم رو اجرا بکنه و سالن‌های دیگه تئاتر آوانگارد رو. و پیش از انقلاب این نقش رو ایفا می‌کرد. بعد از انقلاب هم یکی دو سه تا از تئاترهای بسیار خوب ایران مثل مرگی از دیگه به کارگردانی بهرام بیضایی در این مجموعه به صحنه رفت. حالا می‌دونیم که مالکیت و در این حال مدیریت این مجموعه با وزارت ارشاد اسلامی هستش که به همون روال به اصطلاح سانسور این مجموعه رو تا حالا اداره کرده. حالا آقای سعید اسدی مدیر تئاتر شهر یک همونطور شما گفتین یک سندی در 40 صفحه منتشر کرده. در وقتی این سند رو خونده میشه معلوم میشه که در واقع این سند برای یک مجموعه تئاتر خصوصی ساخته شده، چون مثلا از بودجهش هست، یعنی که به اصطلاح چگونه درآمد پیدا بکنیم و بعد این درآمد خرج تئاتر بکنیم، در حالی که ما میدونیم این تئاتر متعلق به دولت است، تمامی هزینه‌هاش دولت میده و هر درآمدی هم داشته باشه مستقیم به حساب دولت میره. بعدم راجع به پرسنلش یه چارت داده که بازم به تئاتر خصوصی میخوره، چون چارت پرسنلی وزارت ارشاد مشخص از یه چیز دولتی است، نمیشه به این سادگی تغییرش داد.
خب خیلی کوتاه به همون میگین که چرا با خصوصی سازی تئاتر در ایران مخالفت میشه؟
بله ببینید، خصوصی سازی تا سیاست که آقای روحانی به وجود آورد یا دنبال کرد به ذات ارشاد در آقای روحانی، تئاتر رو به انحطاط کشونده، چون در این در واقع این تئاتر خصوصی نیست. خصوصی وقتی هستش که شما برای خودشون برنامه‌ریزی کنن، در حالی که می‌دونیم وزارت ارشاد سانسور می‌کنه، وزارت ارشاد مثلا مجوزها رو لغو می‌کنه، بنابراین در واقع زیر نظر دولت همه تئاتر اداره میشه. اتفاقی که افتاد اینه که سالن‌های به وجود اومده و در این سالن‌ها تئاتر رو بر مبنای گیشه به صحنه میارن، یعنی مثل همون بینوایان در برج میلاد و غیره، که در واقع اون حمایت دولتی از تئاتر از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست. و وقتی که ما تئاتر فقط بر مبنای گیشه و سرگرمی و ستاره های مشهور بنا می کنیم، دیگه از اون نقش مهم تئاتر در فرهنگ که در همه کشورهای دنیا بودجه زیادی بهش اختصاص میده خبری نیست.
بله ممنون آقای سرکوهی از همراهیت.
منم از شما متشکرم.
این فقط کارگردان نیست که کات می‌دهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلم‌نامه‌ها رو می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می‌شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم
و باید 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
خب بخشی که دیدیم مربوط بود به مستند توقیف، کاری از بابک غفوری آذر که قرار روز پنجشنبه برای وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا قرار بگیره و همونطوری که پشت سر ما میبینید روز جمعه هم از شبکه تصویری رادیو فردا پخش بشه. اینجا کارگردان این مستند بابک غفوری آذر حضور داره تا کمی در مورد توقیف صحبت کنیم. بابک، در مستندت به توقیف به چه مسائلی پرداختی؟ آیا صرفاً به فیلم‌های توقیفی پرداختی یا اینکه نگاهی گسترده‌تر به سانسور داشتی؟
وقتی داریم درباره فیلم‌های توقیفی در سینما ایران صحبت می‌کنیم، در واقع داریم درباره جنبه‌های مختلفی از نظارت و سانسور و محدودیت درباره بخش‌هایی از فرهنگ و هنر ایران صحبت می‌کنیم. در مدت 40 سالی که از عمر انقلاب در ایران می‌گذره، فیلم‌های مختلفی در ایران نمایش داده نشدن. این شکل‌های نمایش داده نشدن هر کدوم جنبه‌های مختلفی داشته. ما فیلم‌هایی داشتیم که حتی در یک نوبت نمایش هم به صورت عمومی در ایران اکران نشدن. فیلم‌های دیگری داریم که در جنبه‌های نیمه عمومی مثل نمایش‌های جشنواره‌ای اکران شدن، و مورد عجیب‌تری داریم که مثلا فیلم‌های نمایش عمومی نداشتن اما در شبکه نمایش خانگی عرضه شدن. در فیلم مستندی که اشاره کردی تلاش کردم به هر کدوم از این موارد تا جایی که اجازه داده میشد بپردازم، نمونه‌های شاخصش رو بیارم، درباره دلایل توقفشون صحبت کنم و با مروری بر اونها به نوعی بتونیم به همون جنبه‌های مختلف نظارت و محدودیت و سانسور در یکی از بخش‌های مهم فرهنگ و هنر ایران بپردازیم.
خب در مستند توقیف آیا در کنار مرور فیلم‌ها به تحولات سیاسی اجتماعی دوره‌های مختلف پس از انقلاب هم اشاره‌ای داشتی؟
دقیقاً همینطوره. توقیف فیلم‌ها و محدودیت و نظارت‌ها همیشه بازتابی بوده از اون تحولات سیاسی اجتماعی مقاطع مختلف خودشون. مثلا در شروع انقلاب موضوع حجاب بازیگران زن یا اشاره‌هایی به نمادهایی از حکومت گذشته ایران خیلی جزو موارد حساسیت برانگیز محسوب می‌شد. بعد جنگ و اشاره‌ای خلاف دیدگاه رسمی به اون میتونست موردی باشه برای توقیف. پایان جنگ و اشاره به تبعات منفی جنگ باز هم موارد محدودیت برانگیز بودش. بعدتر هرچی جلوتر میاییم اشاره های صریح‌تر به معضلات اجتماعی یا خواسته های عمومی طبقات مختلف اجتماعی باعث توقیف فیلم ها میشد. با اشاره‌ای به این موارد و هر کدوم از تحولاتی که در اون زمان داشته در ایران میگذشته، به نوعی ما فیلم رو داریم جلو میبریم و خواستیم که در کنار اشاره به فیلم‌های توقیفی هم به نوعی اون تحولات سیاسی اجتماعی که بازتاب‌های در یکی از بخش‌های فرهنگی ایران پیدا می‌کنن رو مرور کنیم. و یک نکته دیگه اینه که تعداد خیلی زیاد فیلم‌های توقیفی رو در این فیلم می‌تونیم ما اشاره کنیم و بهش بپردازیم.
بله، ممنون بابک، امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما این روزها گرمای غیر معمول هوا در اروپا نفس خیلی ها رو گرفته، حتی چند نفر جانشون رو هم از دست دادن. مشکلاتی که تنها گریبان انسانها رو هم نگرفته و حیوانات رو هم بیتاب کرده. گزارش کامبیز کراماتی رو ببینیم در این رابطه.
موج کم سابقه گرما در اروپا و موزلی که نه تنها انسان‌ها بلکه حیوانات و پوشش گیاهی را هم با مشکل مواجه کرده. در روزهای آخر ماه ژوئن رکورد گرم‌ترین روز در تاریخ هواشناسی فرانسه در شهرهای جنوبی این کشور شکسته شد با دمایی معادل 49.5 درجه سانتیگراد. وزارت بهداشت فرانسه هشدار داده که همه مردم در خطر هستند و برای مناطقی از این کشور بالاترین درجه هشدار، یعنی وضعیت قرمز، اعلام شده. کار حتی به تعطیلی مدارس و ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف آب هم کشیده شده. اما این موج گرما تنها مختص فرانسه نیست. طی روزهای گذشته دمای هوا در بلغارستان، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، یونان و مقدونیه شمالی هم از 45 درجه فراتر رفته. بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی هم دمای حدود 40 درجه سانتیگراد را تجربه کردند. کارشناسان هواشناسی می‌گویند این جبهه گرما از شمال آفریقا توسط فشار جوی و طوفان‌های اقیانوس اطلس وارد فرانسه و دیگر نواحی اروپا شده. بر اساس گفته مسئولان سازمان جهانی هواشناسی، سال 2019 یکی از گرم‌ترین سال‌های جهان خواهد بود. بنا به اعلام این سازمان، دوره سال‌های 2015 تا پایان 2019 گرم‌ترین دوره 5 ساله‌ای خواهد بود که تاکنون به ثبت رسیده. موج گرمای اروپا طی روزهای گذشته جان چندین شهروند در اسپانیا را گرفته و در شمال شرق این کشور باعث آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها هم شده. بر اساس گزارش‌ها این گسترده‌ترین آتش‌سوزی جنگل‌های اسپانیا طی 20 سال گذشته بود و آتش‌نشان‌ها کاری سخت برای مهار آتش داشتند. گرمای کم سابقه اروپا بخش زیادی از مردم به سطوح آمده را به سمت سواحل دریا، دریاچه‌ها و استخرها کشانده تا تنی به آب بزنند و برای مدتی هم که شده از گرما فاصله بگیرند. در برخی نقاط اروپا مانند باغ وحش پراگ در جمهوری چک یا باغ وحش زاگرب در کرواسی هم مسئولان دست به ابتکاری جالب زدند تا حیوانات هم دقایقی از شر گرما خلاص شوند. آنها برای برخی از حیوانات قالب‌های میوه یخ‌زده و یا حتی بستنی یخی تدارک دیدند تا تابستان گرم اروپایی برای آنها قابل تحمل‌تر شود. کامیز کراماتی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است امروز در تیتر اصلی خودش اظهارات سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی رو منتشر کرده درباره بازداشت یک شبکه جاسوسی در ایران. تفاوت این خبری که در روزنامه حمایت منتشر شده با اخبار مختلف و اتهامات مختلفی که قوه قضاییه نهادهای مختلف امنیتی در جمهوری اسلامی معمولاً به شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت میشن، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و بسیاری دیگر از فعالان حوزه‌های مختلف میزنن تحت عنوان جاسوسی، این هست که این بار به گفته غلامحسین اسماعیلی این افراد کسانی هستند که در نیروهای نظامی وزارت دفاع و نیروهای انتظامی فعالیت میکردن و در اونجا مشغول به کار بودن. البته اسامی و هویت این افراد اعلام نشده از توی سخنگوی قوه قضاییه، اما گفته تنها دو نفرشون غیر نظامی بودن، چرا که گفته بقیه این کسانی که بازداشت شدن قرار است در دادسرای نظامی محاکمه بشن که معلومه اینها کسانی هستن که نظامی بودن. اما روزنامه جوان هم همزمان خبر دیگری منتشر کرده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه و اون هم برکناری مصطفی محبی هست، رئیس سازمان زندانهای استان تهران، در ارتباط با قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله که دو هفته پیش تقریبا در زندان تهران بزرگ به قتل رسید. بعد از اون به نوشته روزنامه جوان رئیس فعلی قوه قضاییه کمیته رو تشکیل داد که بررسی کنن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که رئیس سازمان استانهای تهران، رئیس زندان تهران بزرگ و همچنین مدیر اون بند و اندرگاه از کار خودشون برکنار بشن. مصطفی محبی که برکنار شده رئیس سازمان زندانهای استان تهران، در زمانی که رئیس سازمان زندانها بوده تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان عادی در زندانهای استان تهران کشته شدن. از جمله این کسانی که جان باختن و کشته شدن یکی سینا قنبری هست از معترضان سال 96 و دیگری هم کاووس سید امامی که فعال محیط زیست بود و بعد هم بازداشت شد به عنوان گروهی که فعالیت میکردن در حوزه محیط زیست، بازداشت شد و تنها کمتر از دو هفته بعد اعلام شد که او در زندان جان خودش رو از دست داده. معلوم نیست که آقای مصطفی محبی محاکمه خواهد شد یا نه، روزنامه جوان هم به این موضوع اشاره‌ای نکرده. اما روزنامه آفتاب یزد امروز در تصحیح خودش به عنوان سامانه نیما رو دریابید، ماجرای یک کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی از طریق سامانه نیما رو بهش پرداخته. ماجرا به این شکل بوده به نوشته این روزنامه که بر اساس قواعد سامانه نیما کسانی که میخوان کالا وارد کنن باید ثبت نام کنن، بعد پول رو به حساب یک صرافی واریز کنن و صرافی تایید شده ای که معرفی شده بود به اونها حدود 500 میلیارد تومان 50 وارد کننده و کارخانه دار واریز کردن، اما پولی دریافت نکردن. معلوم شده که کسی که این پولها رو دریافت کرده در نهایت خودش از ایران گریخته. حالا روزنامه آفتابیت نوشته که این سامانه نیما دچار اختلال شده، معلومه که حفره‌های بزرگی هم داره که قابل این سوء استفاده های مالی است.
ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی.
سرمست شد نگارم
به معنی که پای موسیقی از هر نوعی، حالا با ساز و آواز که پیش نشسته بشه، طبیعتاً دچار نقطه شروع مشکل هست.
اگه خواستی سرسوده را بندازی به همسایه‌ها بگن.
خوبه که خودت خیلی آروم بری پایین.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda